دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی،
ساعت 19:30 است و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. امشب از شما پرسیدیم که بهترین راه حضور مردم در سرنوشت کشور چیه؟ گزینه 1 انتخابات، گزینه 2 تلاش برای آینده روشن و گزینه 3 هر دو مورد. دیدگاه خودتون رو حتما به سامانه پیامکی 30010-35 ارسال بکنید. آقای و خانم هادیان از تهران همراه ما هستن و گفتن که هر دو گزینه پاسخ این سوال پیامکی هستش. شنونده دیگه ای با شماره 904 4 رقم آخر 4630 معتقدن که تلاش برای آینده روشن بهترین راه حضور مردم در سرنوشت کشور. آقای جعفر نافشکی از کرج هم همراه ما هستن و هر دو مورد رو پاسخ این سوال پیامکی دونستن و گفتن که به نظر من رأی دادن یک وظیفه شرعی، قانونی و عقلانیه. اما یکی از شنوندگان ما نکته خوبی رو مطرح کرده که حتما حرف دل خیلی از مردم، گفتن که تلاش نمایندگان مجلس برای کاهش مشکلات مردم بهترین نوع خدمت رسانیه که خوشنودی خدا رو هم به همراه داره. حتما نمایندگان عزیزی که دارن کاندید میشن برای مجلس ها میخوان بر این کرسی مهم بشینن، حتما به این حرف هم دقت بکنن. آقای رضاپور از باغستان شهریار هم گفتن که هر دو گزینه پاسخ صحیح این سوال پیامکی هستش. از شما پرسیدیم که بهترین راه حضور مردم در سرنوشت کشور چیه؟ گزینه 1 انتخابات، گزینه 2 تلاش برای آینده روشن و گزینه 3 هر دو مورد. 30,000-35 رو فراموش نکنید. حفظ وحدت ملی با حضور سلایق مختلف در انتخابات. شمارش برای انتخابات 11 اسفند دیگه معکوس شده و آروم آروم داریم به این اتفاق مهم نزدیک میشیم. حضور سلایق مختلف در انتخابات باعث وحدت خواهد شد حتما. در خصوص این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای برخورداری سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض و سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. آقای برخورداری، هر چقدر که به روزهای انتخابات نزدیکتر میشیم، تلاش رسانه‌های خارجی برای تخریب وحدت رنگ و بوی جدیدتر و پررنگتری رو به خودش میگیره. خب نقش خواص برای مواجهه با این راهبرد دشمن چی هستش؟
ببینید، اساساً کشور ما، کشور ایران، به لحاظ موقعیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی که داره، همواره منابع و منافع اون برای کشورهای رقیب در منطقه و کشورهایی که در حوزه بین‌الملل هستند طمع برانگیز بوده و اونها در صدد این بودن که بیان از این منابع و منافع ما استفاده بکنن. این منحصر در دوره 14 بیش از 14 که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در این کشور هستم نبوده، یعنی قبل از انقلاب اسلامی هم این مسوق به سابقه بوده و ما شاهد این موضوع بودیم. اما خب جمهوری اسلامی ایران و وقوع انقلاب اسلامی ایران سبب این شد که بسیاری از این منابع و منافعی که به سود اینها و به جیب اینها میرفت خب مسدود بشه و این در تاریخ 200 ساله کشور ایران هم قابل مشاهده است. پس طبیعی هستش که ما شاهد یک روند و فرایند ایران ستیزی باشیم در سالهای اخیر که این هم شدت گرفته. و خب خیلی خوب این رو میدونن که نگاه خوب و پیوند ملت و دولت در نظام حکمرانی ما سبب این میشه که مشکلات و گره ها و مسائلی که نظام جمهوری اسلامی با مواجه هست بهتر حل میشه. ببینید بله. یک نگاهی نفسش که ما بگیم خب انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، نظام جمهوری اسلامی اومده سرکار، دولت های مختلف با گرایش های مختلف در این 14 اومدن و فعالیت کردن، کار انجام دادن و ما امروز بگیم که خب هیچ مشکلی نیست و مشکلات خودمون رو انکار بکنیم. اما نگاه درستی نیست که ما بگیم حتما مشکلات عدیده ما داریم که بعضیاش منشأ داخلی داره، بعضیاش منشأ خارجی داره که هر کدومش جای خودش هست، این نظام مسائل ما متفاوت است از نظر منشأ و مبدأ. اما یه نکته رو باید یادمون نره آقای بصیری، نکته این هستش که دشمنان ما وقتی به اینجا که میرسیم میگن که خب راه حلش این هستش که شما قهر بکنید با نظام حکمرانیتون، بیایید و مشارکت نکنید و به کناری بذارید و بگید که خب چه فایده‌ای داره ما بریم رأی بدیم. این رو به عنوان یک راه حل بیان میکنن. اما اون چیزی که ما در تجربه تاریخی کشور ایران شاهدش هستیم بله. این هستش که هر زمان مردم به کنار بکشن و بی تفاوت باشن، ضربه اساسی رو چه کسی خواهد خورد؟ خود مردم و در نهایت کشور ایران. از من شما سوال بپرسید که آقای برخورداری چه مصداق تاریخی برای این موضوع دارید؟ من بلافاصله کودتای 28 مرداد سال 32 رو برای شما مثال میزنم
بله
که با همین حربه ورود کرد. اون موقع جمهوری اسلامی هم نبود، یه نظام سیاسی دیگه‌ای بود، اصلا نظام سلطنتی در این کشور حاکم بود. ولی در نهایت شما نگاه میکنید میبینید که بحثی که در مورد ملی شدن صنعت نفت بود به شکست انجامید و بعد از اون دوباره امریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلستان یک کنسرسیومی تشکیل دادن، اومدن دوباره نفت ما رو در نهایت بردن. امروز هم که من دارم با شما صحبت میکنم یک چیز قشنگی رو من در فضای مجازی دیدم که افراد در فضای عمومی به عنوان شعار به کار میبرن که میگن من گله دارم و به خاطر اینکه گله دارم حتما رأی میدم. یعنی ما باید بایستی حتما اینجوری بگیم که اتفاقا راه مواجهه درست با نظام مسائلی که میخوایم باهاش حل و فصلش بکنیم و در نهایت سودش به خودمون برسه مشارکت بالا هستش. ما اگر بی تفاوت باشیم خب چه کسی قراره بیاد مشکلات ما رو حل بکنه؟ چه کسی قرار هستش که به این نظام مسائل ورود بکنه و در قالب الگوی حکمرانی کشور اون رو حل و فصل بکنه؟ آیا واقعا بی تفاوتی ما اثر بخش خواهد بود؟ اینها به نظر من میرسه که ما رو مجاب به این میکنه که سلایق مختلف و دیدگاه‌های مختلف، جناح‌های مختلف، احزاب مختلف با گرایش‌های مختلف. من دیدم تو این چند روز اخیر دوستان اصلاح طلب هم با یک بیانیه 110 امضایی اعلام کردن که به عنوان روزن گشایی ما هم میایم در انتخابات شرکت بله. میکنیم. به نظرم بله. خیلی کنش خوبی بود، یک فضای خیلی خوبی بود، نشون میده که گرایش‌های مختلف با سلایق مختلف. الحمدلله امسال شورای نگهبان هم یک 300 خوبی رو به خرج داده، بیش از 75% تمام کسانی که ثبت نام کرده بودن رو تایید صلاحیت کرده، بیش از 15000 نفر برای حدود 290 کرسی مجلس دارن با هم دیگه رقابت میکنن. امیدواریم که این انتخابات در نهایت به نفع مردم ایران و به نفع ملت ایران و به نفع کشور ایران برگزار بشه و به سرانجام برسه.
آقای برخورداری، در لابلای صحبتاتون اشاره کردید به این که خب حالا یه عده‌ای میگن که ما شرکت بکنم در انتخابات که چی؟ سانچه بله. سودی داره واقعا بله. پاسخ به این شبهه و به این سخن چه باید باشه؟
ببینید، اصلی ترین بحثی که هست اینه که شما با حضورتون در انتخابات دو تا بحث رو پیگیری میکنید، یکی در عرصه داخلی، یکی در عرصه خارجی. عرصه خارجیش این هستش که شما به کسانی که نشستن تا یک اختلافی، یک شکافی بین دولت و ملت رخ بده که ما در علوم سیاسی بون میپردازیم، بیان و خودشون اینجا نقش آفرینی بکنن. شما ببینید، من کشور لبنان رو برای شما مثال بزنم. یک انفجاری در کشور لبنان اگه یادتون باشه یک دو سال پیش در بندر بیروت رخ داد. رئیس جمهور فرانسه پاشد رفت در کشور بیروت و اونجا یک میتینگی رو برگزار کرد و جالب اینه که رئیس جمهور لبنان رو اونجا راه ندادن. این خیلی نکته جالبی بود.
بله.
یعنی این که شما نگاه میکنید میبینید که یه عرصه خارجی داره، این که ما میگیم که چه فرقی میکنه، حتما فرق میکنه. از این بابت عرض میکنم که ما نگاه که میکنیم میبینیم که مسائل و نظام مسائلی که باهاش مواجه هستیم، نوع مواجهه با اون تغییر میکنه. شما ببینید اموال آقای بابک زنجانی امروز دیروز قوه قضاییه اعلام کرد که به صورت نقد در حساب بانک مرکزی اومد و نشست.
بله.
بیش از 7-8 سال یک گرایش دیگه‌ای مانع از این کار بود. شما وقتی میاد رأی میدید گرایش رو عوض میکنید، وقتی میاد رأی میدید نماینده هاتون رو تغییر میدید، وقتی میاد رأی میدید یک جریان فکری رو تغییرش میدید، حتما در زندگی روزمرهتون تغییر حاصل خواهد شد. حتما شما نگاه بکنید 4 سال پیش، شما خدمتتون عرض کنم که از خیلی از افرادی که درآمدهای آنچنانی از راههای دلالی و راههایی که به اقتصاد کشور ضربه می‌زد و سودهای آنچنانی می‌بردند رو شما نمی‌تونستید دریافت بکنید.
بله.
اما وقتی میاد مجلس رو عوض می‌کنید، گرایش رو عوض می‌کنید، میاد به قانونی می‌رسید که از این آدم‌ها هم علاوه بر کارمندان و کارگران مالیات ستانده بشه. شما به نظرم می‌رسه که بایستی رسانه‌ها به کارکردهای مجلس و اون کارها و کارنامه‌ای که هست در کنار برنامه‌ای که اعلام میشه توجه بشه. دو تا اصل در انتخابات مهمه.
بله.
یک کارنامه، دو برنامه. یعنی ببینیم فردی که داره اعلام میکنه در کارهایی که قبلا انجام داده چه کارنامه‌ای داشته که میاد امروز اینجوری شعارهای تند و تیز میده، تخریب میکنه دیگران رو.
بله.
و در کنارش ببینیم چه برنامه‌ای داره، یعنی برای آینده چه برنامه‌ای داره. بگه من بله تا الان این کارا رو کردن، کارنامه‌اش رو بسنجیم و در ادامه برنامه‌اش رو بسنجیم. به نظرم این دو تا مؤلفه هم خیلی مهم هستن.
بله، حتما به دو تا موضوع بسیار مهم اشاره کردید، هم کارنامه و هم برنامه. آقای برخورداری خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید.
وقت شما بخیر باشه. ممنونم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. حفظ وحدت ملی با حضور سلایق مختلف در انتخابات موضوع گفتگوی من با جناب آقای یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی بود.
خوشحالم که میتونم امسال رای بدم و در آینده سیاسی کشورم نقش داشته باشم.
من یه رای اولی هستم در 11 اسفند ماه در انتخابات پای صندوق رای شرکت میکنم.
خوشحالم که میتونم در یک پدیده اجتماعی در کشورم شرکت بکنم و این حق انتخاب به من داده شده.
خیلی حس خوبی دارم که بالاخره تونستم واسه اولین بار میخوام رای بدم و سرنوشت کشورمون هم به نظرم دست ما هست.
رأی من قراره با ارزش شمرده بشه و در بین همه افرادی که قراره توی انتخابات حاضر باشن و رأی بدن، من هم حق رأی دارم.
امیدوارم بتونم با رأیی که میدم و فرد صالحی که انتخاب میکنم توی پیشرفت کشورم موثر باشم.
خیلی حس خوبیه از اینکه میتونم خودم برای سرنوشت کشورم نظر بدم و اینکه مانع بشم از اینکه بیگانه‌ها برای ما تصمیم بگیرن.
کسی که توی کاندیدای انتخابات مجلس شرکت کرده باید اول از همه عشق به وطن و دغدغه‌مندی نسبت به مشکلات کشور داشته باشه. دومین چیزی که خیلی مهمه اینه که نسبت به فرهنگ ایرانی اسلامی آگاه باشه و مهمترین نکته‌ای که باید داشته باشه پیرو به ولایت فقیه باشه.
صادق باشه، نسبت به تعهداتی که میده عمل بکنه حتما.
به نظرات مردم گوش بده که بتونه مشکلاتشون رو حل کنه.
دیلرم هم انتخابات اولم دیچی رای وریدزم. چوخ سوینیرم بو ایشتن اوتورو چی رای وریدزم. Allah'tan xatirə ki, biri çıxacaq düz məlməşkətinizə düz xidmət eləsin.
Mən əgər nümayəndə budam, bişlər be sohbətlərin mərdum quş midadam və bişlər be cavanan bəxə midadam.
Bedunam pay avadaniyə kəşvaram istade və betune şəhri behtər və dar nəhayət cəmiyyəyi behtər bəri mən və amsal mən icad kone.
Be fikrim جوونا باشه، بین مردم باشه، مشکلات اقتصادی روستا رو حل کنه.
با مشورت بزرگترها و همچنین تحقیق در مورد رزومه و سابقه اونها فرد شایسته رو انتخاب میکنن.
من برای عزت کشورم رای میدم.
شرکت نکنیم دیگران به جای ما در سرنوشت کشورم تصمیم میگیرن.
شرکت در انتخابات برای من یک تکلیف دینی و سیاسی هستش.
من به عنوان رای اولی در انتخابات 11 اسفند شرکت میکنم. حضور گسترده ما یه جواب کوبنده است به دشمن.
ما برای دست حاج قاسم یک جان بدهکاریم. یک رای که چیزی نیست.
سامانه پیامکی ما 301035 هست. همراه ما باشید و دیدگاه خودتون رو برامون بفرستید. ازتون پرسیدیم که بهترین راه حضور مردم در سرنوشت کشور چیست؟ گزینه یک انتخابات، گزینه دو تلاش برای آینده روشن و گزینه سه هر دو مورد. شنونده خوب ما از تهران با شماره 919 4 رقم آخر 25C گفتن که گزینه یک یعنی انتخابات بهترین راه حضور مردم در سرنوشت کشوره. آقای و خانم نوبخت از اصفهان هم همراه ما هستند و گفتن که هر دو مورد پاسخ صحیح این سوال پیامکی است. آقای باقری با شماره 913 4 رقم آخر 1670 هم معتقدن که انتخابات و تلاش برای آینده روشن بهترین راه حضور مردم در سرنوشت کشور. آقای خانم هاشمی با شماره 910 4 رقم آخر 7420 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که بهترین راه حضور مردم در سرنوشت کشور چیه؟ گزینه یک انتخابات، گزینه دو تلاش برای آینده روشن و گزینه سه هر دو مورد. 30,000 10,035 رو فراموش نکنید. آقا رضا از تهران با شماره 912 4 رقم آخر 7214 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. اما در این بخش از برنامه فایل صوتی صحبت‌های آقای اسامه همدان سخنگوی مقاومت اسلامی فلسطین رو با محوریت عملیات طوفان الاقصی و اتفاقاتی که این روزها در سرزمین‌های اشغالی در جریان هستش میشنوید.
غافلگیری عملیات 7 اکتبر حجم بسیار زیادی از فروپاشی ارتش رژیم صهیونیستی بود. از 1200 نفر از مجاهدان شرکت کننده در طوفان الاقصی حتی یک نفر از شرکت در عملیات انصراف نداد، در حالی که برخی ازدواج کرده بودند و خانواده و فرزند داشتند، اما هیچ تردیدی به خودشان راه ندادند. برنامه ریزی شده بود که در عملیات 24 ساعته بر پایگاه‌های اطراف نوار غزه مسلط شویم، اما این اهداف فقط در 6 ساعت محقق شد.
اسامه همدان به یک شبهه و پرسش پرتکرار افکار عمومی درباره علت عملیات طوفان الاقصی با وجود هزینه‌های فراوان آن برای مردم فلسطین اینطور پاسخ داد.
بعضی ها می گفتند که می شد از طریق مذاکرات صلح و سازش با اشغالگران به نتایجی رسید و با این نگاه توافقنامه اسلو را امضا کردند. ولی چه اتفاقی افتاد؟ نه کشور فلسطین تشکیل و نه اشغالگری متوقف شد. من به عنوان یک شخص فلسطینی در مقابل دو گزینه قرار دارم، در برابر اسرائیلی که ما را می‌کشد و شما باید انتخاب کنید که کشته شوید و پرچم سفید را بالا ببرید یا اینکه بجنگید و مقاومت کنید و در نهایت پیروز بشوید. کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟
این مقام فلسطینی از آمادگی کامل مقاومت فلسطین برای مقابله با حمله احتمالی به رفح گفت و برای رژیم صهیونیستی این گونه خط نشان کشید.
اگر اشغالگران به رفح بیایند می‌بینند که مقاومت شدیدتر و قهرمانانه‌تر در آنجا عمل می‌کند. اگر بخواهند به نبرد در رفح وارد شوند، خسارت‌های سنگینی به آنان وارد می‌شود و هیچ گونه دستاوردی هم نخواهند داشت. باید به ملت عزیز، کریم و بزرگ ایران درود بفرستم و از آنان به خاطر احساسات و عواطفشان به ملت فلسطین تشکر کنم. امیدوارم که فلسطین به زودی آزاد شود و ملت عزیز ایران مهمان ما شود.
بیش از 4.5 ماه هستش که از آغاز عملیات طوفان الاقصی گذشته و اتفاقاتی که در سرزمین‌های اشغالی رخ داده بسیار قابل تأمل هستش. در این بخش گفتگو می‌کنم با جناب آقای نبی الله رشنو، کارشناس مسائل سیاسی. آقای رشنو سلام، شبتون بخیر.
سلام آقا جان، شب شما هم بخیر.
آقای رشنو، جنگ غزه اونطور که اسرائیلی‌ها می‌خواستن پیش نرفت و من می‌خوام که برامون تشریح بکنید واکنش افکار عمومی و رسانه‌های صهیونیستی رو نسبت به اتفاقاتی که در سرزمین‌های اشغالی رخ داده، به ویژه آقای نتانیاهو به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب به هر حال متاسفانه در این جنگ و اتفاقاتی که افتاده چیزی حدود 30,000 نفر فعلا آمارها اینو نشون میده از مظلوم مردم مظلوم غزه کشته شدند و آمارها حکایت از آن دارد که چیزی بیش از 3 برابر این هم معلول و مجروح و آسیب دیده به جای گذاشته. یعنی به طور متوسط شاید حالا قریب یقین چیزی حدود 100,000 نفر از جامعه مظلوم غزه آماج مستقیم این حملات قرار گرفتند. اما آنچه که به هر حال به عنوان دستاوردها، اتفاقات و آثار و تبعات این امر به جای مونده، خب با شروع جنگ و حملاتی که در ابتدا حماس در اون شب و 2-3 روز ابتدایی داشت و به نوعی میشه گفت که ضربه سهمگینی رو بر پیکره صهیونیست‌ها وارد کرد.
بله،
تقریبا سبب شد تا یه 2 هفته‌ای میشه گفت که صهیونیست‌ها و هر حال ائتلاف غربی حامی اون نهایت بهره‌برداری رو برای توجه و جلب افکار عمومی به نفع صهیونیست‌ها و اینکه نوعی مظلومیت نمایی اتفاق بیفته رو به دست آوردند. اما به تدریج با ادامه جنگ و بیداری افکار عمومی، حضور رسانه‌های متعدد و یورش در واقع وحشیانه صهیونیست‌ها به مردم بیدفاع غزه، اتفاقاتی افتاد که به تدریج اونها اون پشتوانه افکار عمومی رو ابتدا از دست دادند و شرایطی رو در واقع مهیا کرد که به تدریج حامیان غربی اونها هم میشه گفت که در یک فضای در واقع ساختگی و غافلگیرانه‌ای که صهیونیست‌ها بنا داشتن از اون ابتدای افکار جنگ و به قولی خیمه‌ای که بر افکار عمومی در مظلومیت نمایی کاذب ایجاد کرده و به دست آورده بودند رو غربی‌ها هم بار این باطلاق شدند، به گونه ای که میشه گفت که به خصوص امریکایی‌ها و بخش عمده از بدنه اروپا علی‌رغم اون حمایت همه جانبه ای که از صهیونیست‌ها به عمل آوردن، اما به تدریج از کردم با بیداری که در افکار عمومی و به هر حال رایزنی های متعدد سیاسی و دیپلماتیک اتفاق افتاد و فاجعه ای که برملا شد و متاسفانه کشته های صدها و هزاران نفری که به تدریج به جای گذاشت سبب شد تا در واقع این باطلاق و این عرصه تنگنا رو هم بر نتانیاهو و مسئولان رژیم صهیونیستی بیش از پیش آشکار بکنه. اما نکته ای که هست طبیعتاً من نمیدونم وقت دارم آقای
در حد یک دقیقه آقای دکتر،
شرایطی رو ایجاد کرد که علی‌رغم عرض کردم اون فضای دردناکی که آمار کشته های بالایی رو از مردم مظلوم غزه به جای گذاشت، ولی موضوع فلسطین و مسئله فلسطین و ضرورت توجه جهانیان، نهادهای بین المللی حقوقی و سیاسی و بین المللی رو به سمت احیای موضوع فلسطین دوباره هدایت کرد به نحوی که امروز ما شاهد اون هستیم که حتی خود غربی ها به شدت پیش قراول شدن، علی‌رغم اینکه ده ها سال سکوت اختیار کرده بودن و امروز مسئله استقلال و به نوعی توجه به حاکمیت سرزمینی و هویتی فلسطین رو در دستور کار قرار داده. از سوی دیگر بحث اون پیمان کذایی ابراهیم که بخشی از بدنی اعراب به دنبال در واقع اون پیوند و اون در ارتباط دادن اسرائیل با مسائل منطقه بود رو، این رو هم عملا میشه گفت که فعلا منتفی کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای رشنو از اینکه همراه ما بودید. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. یا علی، خدا نگهدار.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11.
اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس 11. تا سال 98 و 99 حقوق سربازا حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی و دریافت‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت و آمد و حد اقلی‌ترین هزینه‌های اونا نبود، سالها تغییر جدی نکرده بود و تغییر جدی هم دور از دسترس به نظر می‌رسید. و البته یکی از مطالبات مردم هم بود. مجلس 11 طی 3 سال گذشته حقوق سربازان متأهل رو نزدیک به حد اقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر سربازها رو بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده تا فرار از سربازی به شدت کاهش پیدا کنه و به دلیل شرایط مناسبتر سربازی، افراد زیادی پس از سالها خودشون رو جهت گذروندن دوره خدمت به نظام وظیفه معرفی کنند. ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی رو از 17 ماه به 14 ماه کاهش داد. سربازایی که در مناطق عادی مشغول به خدمتن، مدت سربازیشون از 24 ماه به 21 ماه و میزان خدمت سربازان غیر بومی هم از 21 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرد. تمامی کسری‌ها برای متأهلین 2 ماه، فرزند اول 3 ماه و فرزند دوم 4 ماه در نظر گرفته شد و این کسورات به قوت خودش باقی.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستم. سال روز ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان بر شما مبارک باد. ای اهل سماوات بریزید ستاره، میلاد محمد شده تکرار دوباره. امشب همه و شمس بخوانید،
از پاره دل گل بفشانید، یوسف و زهرا، علی اکبر، خوش آمدی علی اکبر.